یا یه گروهی اقدامات خود سر میکنن برخلاف مسائل عالی مملکت؟
بله، الان مطرح هست، یک نامه ای هم از مجلس به قوه قضاییه زده شده. آقای اژه‌ای صحبتی رو در جمع دولت و اون جنابه‌ای که بین دولت و مجلس اینا بودن رأساً بیان کردن که آقا نباید این شکلی باشه. به هر حال همین تعارفات به نظر من خیلی مسئله خراب میکنه. یعنی به هر ترتیب باید در جمهوری اسلامی ایران مشخص بشود کدوم ارگان کدوم وضعیت، حداقل مشخص چه سیاست خارجی دست کیه. به هر ترتیب ما باید به وزیر امور خارجه گوش بدیم، به رئیس شورای عالی امنیت ملی باید گوش بدیم، به کی باید گوش بدیم؟ یا یه نفر هر کسی که احساس کرد که قدرت دارد در دولت میتواند برد برای خودش مذاکره کنه، حرف بزنه یا هر چیزی که بگه. من اتفاقا آقای ظریف حداقل از دهه 80 بنده ایشون رو از یک جایی میشناسم و ارتباطات علمی با ایشون داشتیم. آدم بسیار حرفه‌ای میدونم ولی رفتاراشو اصلا حرفه‌ای نمیبینم. یعنی ایشون به لحاظ توریک بسیار خوبن ولی به لحاظ عملیاتی وقتی وارد فضای بین‌المللی میشه، خب این تو مشخصه که شما وقتی میخوای ارتباط بگیری، وقتی میخوای اصلا اعلام موضع کنی در حوزه بین‌المللی، سخنگوی وزارت امور خارجه وجود دارد، وزیر امور خارجه وجود دارد، در اون شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. اصلا این یعنی چی؟ اگر هم خواهد این اتفاق بیفتد باید رسماً وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه بیان کند که آقای فلانی خب نماینده ما هست در این حوزه، میتواند برد و هر حال صحبت کند مذاکره کند یا هر کار دیگه میتونه بکند. این اصلا با الفبای سیاست خارجی این رو به ما دیکته میکنن، چیزایی که ما اتفاقا از این آقای دکتر ظریف و دوستانشون یاد گرفتیم که باید انسجام و اون وحدت کلمه و انسجام به قول مدیریتی و فرماندهی در حوزه رفتارهای بین‌المللی وجود داشته باشه. اگر نه شکافایی که ایجاد میشه در حوزه مواضع، در حوزه رفتارهای، در حوزه فضای بین‌المللی به شدت قابل استفاده است برای طرف مقابل. همین در تعارض قرار دادن مواضع دوستان از طریق رسانه‌های بیگانه به شدت ضربه می‌زنه به حیثیت جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم، با عزت علی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. ما البته مشکلاتی داریم در داخل. کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم؟ مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم اطلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را. راهپیمایی 22 بهمن هر سال مظهر اتحاد ملی است در کشور ما. ملت بصیر و مسئولان خستگی ناپذیر، این است که مشکلات ما رو برطرف میکنه. مسئولان مشغولن و الحمدلله کارهایی دارن میکنن و بنده بسیار امیدوار هستم که بتوانن همین دولت محترم بتوانه مشکلات معیشتی مردم رو لااقل کم کنه.
خانه تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی. تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به داران. خلای دار شیر یزدانی، خلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی. ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
دیروز 19 بهمن روز نیروی هوایی و میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون امیر حیدریان، فرمانده محترم پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کنم، صبح عالی بخیر، صبح همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز به خیر باشی، شد عرض ادب بکنم خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون. امیر، میخواییم درباره نیرو و درباره دیدار دیروز فرماندهان با رهبر انقلاب صحبت کنیم. بفرمایید برای مردم چه گزارشی تو این زمینه دارید؟
خب در ابتدا جا داره که ایام الله در این فجر رو و پیشاپیش 22 بهمن رو و همچنین اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم. خب ما در نیروی هوایی خیلی از سازمان ها معمولا در ابتدای سال برنامه کاریشون رو برنامه‌ریزی میکنن، مینویسن. ما معمولا رسم در این 46 سال که توفیق در نیروی هوایی پرسنل و فرماندهان نیروی هوایی 19 بهمن که خدمت از اتاقا میرسن، سال برای ما در 19 بهمن جدید میشه و ما برنامه کاریمون از 19 بهمن هر سال میرسیم. خب دیروز هم مثل هر سال این توفیق نصیب فرماندهان نیروی هوایی شد و ما شرفیاب شدیم خدمت حضرت آقا. عرض کنم که خب صحبت ها و فرمایشات ایشون خیلی هر ساله هم میشودیم، هم جامع هستش، در همه ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی صحبت میکنن و ما هم راهبردها و فرمایشات ایشون رو مد نظر قرار میدیم. برای در طول سال سعی میکنیم که تا اونجا که بتونیم روی فرمایشات ایشون و دستورات فرمانده معظم کل قوا حرکت کنیم. دیروز خب ایشون در رابطه با بحث ارتش ابتدا صحبت کردن و نیروی هوایی و اون کار تاریخی که و جسورانه ای که پرسنل نیروی هوایی در 19 بهمن انجام دادن و در حقیقت 3 روز قبل از پیروزی انقلاب این اتفاق افتاد و شجاعت مثال زدنی پرسنل اون موقع رو ایشون فرمودن که چه شجاعتی داشتن و در اون فضا دقیقا همین جمله رو فرمودن که سه روز قبل از 23 بهمن کسی نمیدونست که سه روز بعد میخواد انقلاب بشه، انقلاب پیروز بشه و خیلی به هر حال کار شجاعانه ای انجام دادن و همین انقلاب باعث هویت بخشیدن به ارتش ما شد، ارتشی که خب اون موقع از خودش اختیاری نداشت و در حقیقت تمام دستورات ارتش رو از پرسنل مستشار خارجی دستور میدادن. مثال زدن که حتی شاه مملکت، شاه اون موقع مملکت هم از خیلی از کارهای ارتش خبر نداشت و ارتش خیلی از کارها رو انجام میداد، ولی انقلاب باعث هویت بخشیدن به ارتش ما شد، ارتشی که امروز خودش به هر قدرتمند هست و باعث اقتدار و قدرت کشور شده و همون نسل‌های بعد از همون جوان‌ها باعث شدن این حرکت در بدنه ارتش به هر حال اتفاق افتاد. الحمدلله امروز شاهدی هستیم که ارتش مکتبی و با قدرت و اقتدار هستیم. دستور فرمودن که باید در این دوره حتما به مواردی که عواملی که اثرگذار بر ایجاد قدرت در ارتشیشون دستور دادن که اشاره کردن که بر توجه بیشتر بشه، از جمله این که به موارد مختلفی مثل عوامل مختلف مثل نیروی انسانی و از خودم آموزش که به هر حال توان رز و توان عملیاتی ارتش ما بتونیم برنامه‌ریزی کنیم که انشالله قدرتمندتر و خودمون رو قوی کنیم و قدرتمندتر باشیم انشالله. برای مواردی رو زیادی رو فرمودن که حالا این چند نکته رو من خدمت رسیدم
و یه گریز هم داشته باشیم به محل فرماندهی حضرت عالی. میدونیم که پایگاه نهم شکاری بندرعباس، پایگاه نهمی که مزین هست به نام شهید عبدالکریمی، بخش عمده‌ای و بخش قابل توجهی از یگانهای رزمی شکاری دوران دفاع مقدس هم بود، تعداد شهدای زیادی رو هم تقدیم کرده، اگر اشتباه نکنم 90 نفر و دو گردان شکاری هم داره که F4 هستن. میخوایم درباره این پایگاه، نگاه به آینده این پایگاه، به ویژه بخش وسیعی که دریای خلیج نیلگون همیشه فارس هست و بخشای داخلی تحت مدیریت و نظارت و رصد شکاری هستن، یک نگاهی هم به پایگاه داشته باشیم و به عنوان پایان بندی.
بله خواهش می‌کنم. پایگاه ما خب در یک نقطه ژئوپلیتیکی به تنگه هرمز، خلیج همیشه فارس و دریای عمان قرار گرفته. مسئولیت و وظیفه و مأموریت این پایگاه صیانت از آسمان جنوب کشور و خلیج همیشه فارس و دریای عمان هستش. خب این نقطه لازم هستش که نگاه ویژه‌ای به این منطقه داشته باشیم. به تبع ما تکیه‌مون بر پرسنل جوان و با غیرت و با ایمانه. خب این عزیزان همه در همین مکتبی که عرض کردم در بخش قبلی عرایزم، در همین مکتب رشد و نمو کردن. همونجور که هر ساله به ما دستوراتی داده میشه در رابطه با تربیت و آموزش نیروی انسانی انقلابی و کارآمد، الحمدلله امروز شاهد این هستیم که بعد از چند نسل از اون پرسنلی که در 19 بهمن با حضرت امام بیعت کردن، امروز هم همون جوانان هستن و به دستان توانمند مثل همون جوانها هستن امروز و این صیانت از آسمان این منطقه از کشور رو بر عهده دادن. خلبانان جوان ما که خب در داخل خود کشور با تمام تجهیزات تمام ایرانی آموزش میگیرن، امروز این وظیفه پاسداری رو در این نقطه از کشور بر عهده دادن با وجود هواپیمای شکاری با سرنشین و هواپیمای بدون سرنشین. مثلا در بعد بدون سرنشین که چند سال قبل دستور فرمودن نیروی هوایی با تمام توان وارد این بخش از صنعت هوانوردی شده و امروز شاهد هستیم که این منطقه رو به صورت شبانه روزی رصد میکنن و آسمان این منطقه رو رصد میکنن. ما به غیر از صیانت از آسمان این منطقه از کشور، وظیفه و مأموریت پشتیبانی از نیروهای سطحی هم داریم. اینجا به هر حال نیروهای دریایی هستن، هم در دریا هم نیروهای زمینی در سواحل مکران و سواحل خلیج همیشه فارس هستن که نیروی هوایی هم سیانت از آسمان و پاسداری از آسمان رو بر عهده داره به صورت شبانه روزی، هم پشتیبانی میکنه از نیروهای مسلح دیگه‌ای که در سطح هستن و همه اینا توسط خلبانان شجاع و غیور و جوانی که در مکتب ارتش انقلابی رشد پیدا کردن انجام میشه و با تمام تجهیزات تمام ایرانی. خب به هر حال یه سری از پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین هستن که تماما ایرانی، ما الان اینا رو به کار میگیریم و با همین تجهیزات این ماموریت رو انجام میدیم.
سپاسگزارم امیر، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی توفیق داریم.
ما بعد بریم استماس رو
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
مردم گمان نکنند که ما دیگر پیروز شدیم و احتیاج به وجود اونها نیست. احتیاج به وجود اونها هست و همیشه هست.
امسال هم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پروانه‌وار گرد وطن می‌گردیم.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
این نهضت نوآوری، ساخت نوآورانه که چند سال شروع شده، چه در وزارت دفاع، چه در ارتش، چه در سپاه، این باید ادامه پیدا کنه. خوشبختانه سازمان‌های نظامی ما و همچنین صنعت نظامی ما لیاقت خودشون رو ثابت کردن، نشون دادن که میتوانن کارهای بزرگ انجام بدن. از اون کارهای بزرگی که تا حالا انجام دادید، بزرگترش را هم میتوانید انجام بدید.
صبحتون بخیر. 8:22 دقیقه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر کوشگیر، ریاست محترم مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور. سلام قربان، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر جناب آقای هاشمی، خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیزم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پیش بینی هایی که انجام شده بود مبنی بر برودت هوا جبهه سرد جدید که حضرت عالی هم تو آخرین صحبتتون توی هفته گذشته فرموده بودید، کم کم محقق داره میشه، بر میزان سرما داره افزوده میشه و اوضاع احوال رسیدیم به اینجا که امروز، حالا فردا رو نمیدونم ولی امروز لااقل تعطیل اعلام شده. بفرمایید که به چه شکل قرار هست مدیریت کنیم روزهای پیش رو در هفته جاری رو که فکر میکنم باز هم سرما بیشتر بشه.
بله جناب آقای هاشمی، همونجور که فرمایش کردید شما هم ما خوب پیش بینی میکردیم این کاهش دمایی که قراره در این هفته اتفاق بیفته و تقریبا از روز پنجشنبه و جمعه بود که سامانه وارد کشور شده. خب ما خوشحال هستیم از اینکه این کاهش دما همراه با بارش رحمت الهی در کشور است در این شرایط کم آبی که هستیم، اما پیش بینی شده خب در این هفته حدود 8 تا 12 درجه دمای کشور در استانهای مختلف در واقع کاهش پیدا کنه و به خاطر این کاهش دما ما هم پیش بینی افزایش مصرف رو داریم. پیش بینی کردیم تقریبا روز گذشته میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری حدودا 610 میلیون متر مکعب بوده. ما پیش بینی کردیم در این هفته تا 13% این میزان افزایش پیدا کنه، یعنی به حدود 690 میلیون متر مکعب برسه. اوج این کاهش دما در همین روزهای ابتدایی هفته است، یعنی شنبه، یک شنبه و دوشنبه، و پیش بینی های ما برای این افزایش مصرفی که عرض کردم خدمتون خب از امروز آغاز میشه و اوجش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خواهد بود. جناب آقای هاشمی، ما حالا عرض کردم بارها 90% از تولید گاز در کشور در نیمه جنوبی کشور و جنوب کشور اتفاق میفته، اما برعکس اون میزان مصرف گاز خانگی و تجاری در حدود 80% در نیمه شمالی کشور هست. یعنی ما باید این گاز رو از جنوب کشور به شمال کشور منتقل کنیم و خب این کار زمانبر هم هست. به خاطر همین پیشبینی هایی که ما کردیم از تقریبا اواخر هفته گذشته ما در واقع این کار رو آغاز کردیم، افزایش فشار رو در نیمه شمالی کشور داشتیم که شبکه رو آماده کنیم برای این افزایش مصرف. اما با توجه به تداوم سرما و افزایش مصرف که در چند روز متوالی هست، شبکه رفته رفته دچار افت فشار خواهد شد در روزهای آینده. لذا از همه هموطنان عزیزمون خواهشمندیم توصیه‌هایی که در واقع کردیم، استفاده از لباس گرم رو حتما در منزل جدی بگیرن. استفاده از لباس گرم در طول روز و در طول شب، سیستم‌های گرمایشی اون فضاهایی از منزل، اتاق‌هایی که مورد استفاده قرار میدیم رو روشن کنیم. اگر از شوفار یا رادیاتور در منزل استفاده میشه در این روزهایی که هوا ابری و بارانی هست، لطفاً برای خشک کردن البسه از شوفاج استفاده نشه، چون تبادل حرارت رو کم میکنه با فضای منزل. و هنگام خروج از منزل لطفاً حتما سیستم های گرمایشی رو خاموش کنن. این کارها بسیار میتونه کمک کنه به مدیریت مصرف گاز که انشالله ما هم بتونیم پایداری شبکه گاز رو در این روزهای سرد حفظ کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کوشکی، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، به عزت علی خدافظی.
منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. 8:26 متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، شنیدید، پیامک فرستادید، پوزش میطلبیم که نتونستیم بخونیم. پیامک ها رو آرزوی موفقیت داریم. تا فردا یک شنبه با شما خدافظی میکنیم، ایام رو هم تبریک میگیم. تا فردا خدافظ.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
مردم گمان نکنند که ما دیگر پیروز شدیم و احتیاج به وجود اونها نیست. احتیاج به وجود اونها هست و همیشه هست.
امسال هم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پروانه وار گرد وطن می‌گردیم.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، روحت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
اینجا ایران است، جغرافیای ایستادگی و امید. اینجا ایران است، مطلع روشنی و ایثار. سلام بر ایران، دیار غرور و افتخار، سرزمینی که هر روز خورشیدش از ورای همدلی طلوع می کند. سلام بر ایران، دیار شیران. ایران سرزمین حماسه، راهبری و راه پیمودن تا خداست. در حماسه سازی دیگر در بهمن 1403، در 46مین سالگرد پیروزی آزادی خواهی بر ستم، ما ایم و یک ایران، شور و سرور و غرور، ما ایم و حضور، ما ایم و ایرانی سرفراز و پرشور. تاریخ شاهد است، شاهد همه سلحشوری ها، شاهد حماسه سازی ها.